پرداخته نشد و تو فضای رسانه‌ای عربی خصوصا به این پرداخته نشد و این یه نقطه ضعفیه که ما عمدتا به قضیه فلسطین یه قضیه مناسبتیه برای یک ایامی و اینها نگاه میکنیم. البته من درک میکنم، یعنی همین الانی که شاید داریم با هم حرف میزنیم و صحبت میکنیم، حتما شنوندگان عزیز با هزاران سوال راجع به موضوع فلسطین در واقع دارم فکر میکنم راجع بهش، یعنی همه این برنامه در واقع که ما داریم راجع به فلسطین صحبت میکنیم و با صدها پیش‌فرض ذهنی دارن میشنون. بله. و این وظیفه ما رو خیلی سنگین تر میکنه که ما باید راجع به تک تک موضوعاتی که مردم نسبت بهش در واقع موضوع دارن. مسئله اینه دیگه، الان شما مثلا دولت‌های عربی همیشه معروف به این بودن که عادی سازی میکنن با اسرائیل، اما خب وقتی که شما میبینید تو جام جهانی ملت‌ها اینطوری در واقع حتی یک تحمل نمیکنن یک خبرنگار اسرائیلی رو و بهش واکنش نشون میدن،
این نشاننده یک شکاف عمیق بین دولت‌ها و ملت‌ها در این حوزه هست دیگه. بله
احسن. اما ما اگر بخوام یه نگاه انتقادی به داخل داشته باشیم، دولت جمهوری اسلامی توی این 40 سال خیلی محکم و قرص و محکم ایستاده در حمایت از فلسطین، اما ما همین فکر کنم یک سال دو سال پیش بود که یه حاخام اسرائیلی که این در واقع معروف به تطبیق کردنه، معروف به این که میره تو کشورهای عربی و راه رو باز میکنه برای عادی سازی، و این اومد توی ایران ما هم با لباس یهودی جاهای مختلف رفت، این یه آدم یهودی مشخص بود و مردم ما اصلا بهش واکنششون ندادن. به نظر من این آدم وقتی میرفت تو کشورهای دیگه بهش واکنش نشون میدادن مردم، اما تو ایران بهش واکنش نشون ندادن. یعنی ما این یک زنگ خطره که ممکنه که دولت‌ها سفت و سخت پای یک قضیه وایسن، اما اگر نتونن اون مسئله رو تبدیل بکنن به یک مسئله اجتماعی و فرهنگی و صرفاً در یک مسئله حکومتی بمونه، خیلی خیلی خوف این میره که به مرور زمان ما این حمایت مردمی رو از قضیه فلسطین از دست بدیم. البته میدونید
البته نگاه ایران... آسیب شناس شما آقای سمسامی قابل احترام، اما خب مردم ما در کف خیابان بارهای بار اینو ثابت کردن که پای این آرمان هستند. بله، اما باید مراقبت از این آرمان در دستور کار باشه. بله.
مسئله اینه که نسبت به این اتفاقایی که میفته ما فعالانه بتونیم کنشگری بکنیم.
بله.
یعنی به سادگی از کنارش نگذریم. و در این حال من یادمه که یک سال دو سال پیش بود یک نمایشگاهی بود کنار حرم حضرت معصومه راجع به همین موضوع فلسطین و اینها، من با دوستان صحبت می‌کردم که مردم ما نسبت به فلسطین به صورت کلی خیلی موافقن، اما راجع به جزئیات خیلی اطلاعات دقیقی ندارن و اگر دشمن کوچکترین سر سوزنی شبهه‌ای بندازه، این شبهه در جایی به وجود میاد که اطلاعات نباشه دیگه، یعنی سریع گسترش پیدا میکنه. بعد ایشون گفت نه آقا مثلا اینطوری نیست و اینها، و بعد گفتم خب اشکال نداره، وای میسیم اینجا کنار خیابون از مردم سوال میکنیم آقا مثلا حماس چیه، جهاد اسلامی چیه، بعد از خیلی مردم سوال میکنیم، گفتن که مثلا یکی از این سایت های خدمات رسانیه، یکی از این کار. خب این نشون میده که ما با توجه به همه این در واقع زحمات رسانه‌ای که تو این چندین و چند ساله کشیدیم، یک نوع روایت یک مقداری مردمی تر، اجتماعی تر، رسانه‌ای تر، ژورنالیستی تر برای فضای رسانه‌ای خودمون نیاز داریم.
بله.
خیلی خیلی از این، من جام جهانی قطر بودم با در واقع موضوع فلسطین و اونجا کارهای رسانه‌ای تولید می‌کردیم.
بله.
با خیلی از این فلسطینی‌ها اونجا مرتبط بودیم، توی جمعی بودیم که مثلا ایرانی‌ها بودن و فلسطینی‌ها اومده بودن قبل از بازی فکر کنم ایران و آمریکا بود، و خب ایرانی‌ها همین که می‌دیدن فلسطینی‌ها اومدن و به صورت خودجوش، یعنی اصلا کسی بهشون نگفته بود بلند شید بیاید اونجا توی اون بازی از ایران مثلا تشویق بکنید، اومده بودن، این خودجوش ایرانی ها هم نسبت به اونها خیلی واکنش مثبت نشون میدادن، پرچم فلسطینی ها رو میگرفتن، حتی اون آدمایی که ممکنه مثلا اگر شاید این اتفاق نمیافتاد جای دیگه ای حاضر نباشن پرچم فلسطین رو بگیرن.
آقا 30 ثانیه جنبندی میفرمایید چون وقتمون داره تمام میشه.
آره سلامت باشید. همین جنبندیش اینه که به نظر من این قضیه فلسطین که شاید میشه گفت مهمترین مسئله است دیگه از اول انقلاب هم رهبران ما مهمترین مسئله است، پرمسامت‌ترین موضوع بین المللی تو جمهوری اسلامیه.
بله.
شاید هر ایرانی بیشترین چیزی به گوشش خورده موضوع فلسطین بوده. ما باید این مسئله رو برای مردم خودمون جا بندازیم و تمام شبهات و تمام چیزی که بتونیم به راحتی توی فضای بین الملل از این آرمان دفاع بکنه.
خیلی سپاسگزارم از توضیحات شما و خیلی ممنونم از اینکه ما همراه بودین. نخیر، خیلی عالی، متشکرم از شما. براتون آرزوی موفقیت دارم جناب سمسامی.
سلامت باشید.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای محمد سمسامی، فعال محترم رسانه‌ای.
آن سوی مهر، کاری از گروه جوان و اندیشه شبکه رادیویی جوان. آن سوی مهر، دوره همی سیاسی ما و شما در آن سوی مهر، پنج شنبه شبهای تحلیلی رادیو جوان.
این صدای اهالی سرزمین‌های اشغالی است، کسانی که دیگر حاضر به زندگی در اینجا نیستند.
ما سالها قبل به انگیزه زندگی بهتر از فرانسه به اسرائیل آمدیم، اما امروز ترجیح میدیم به زادگاه خودمون برگردیم.
مثل این افراد کم نیستند، کسانی که برای ترک اسرائیل دلایل قانع کننده ای دارند، دلایلی همچون شرایط سخت اقتصادی، فقر و تبعیض.
ما شرایط اقتصادی خوبی نداریم، مالیات زیاد، بیکاری، فقر و تبعیض همه رو خسته کرده.
ناامنی و آشفتگی داخلی عامل دیگری است که باعث افول قدرت اسرائیل در این سالها شده.
من فکر میکنم باید به واقعیت‌های امروز اسرائیل توجه کنیم. واقعیت این است که اسرائیل توان برقراری امنیت برای شهروندان را ندارد.
در این سالها نه سیاست‌های جنگ طلبانه، نه تقویت بنیه دفاعی آرامش را به اشغال کنندگان این سرزمین‌ها بر نگرداند.
ما دائم خود را درگیر جنگ می‌کنیم، اما نمی‌دانیم دنبال چه هستیم. جنگ‌های ما نتیجه جز صلح ناپایدار، بی‌ثباتی، ناامنی و آشفتگی داخلی نداشته.
این جنگ ها در افکار عمومی جهان اسرائیل را به یک جنایتکار جنگی تبدیل کرد. تنها نتیجه این جنگ های بی نتیجه.
هر روز تصاویر بیشتری از جنایت های جنگی اسرائیل در رسانه ها منتشر می شود که نتیجه اش تنفر جهانی از ماست. ما روزی مظلوم ترین قوم جهان بودیم، اما امروز به چشم ظالم به ما نگاه میکنند.
ما هنوز نتوانستیم افکار عمومی را به نفع اسرائیل متقاعد کنیم. هر روز بر تعداد افرادی که علیه اسرائیل در سراسر جهان شعار میدهند افزوده میشود. این نفرت عمومی بزرگترین تهدید است.
با این حال مهمتر از همه این عوامل، آنچه رژیم صهیونیستی را امروز در آستانه فروپاشی قرار داده، گسترش جبهه مقاومت و آگاهی افکار عمومی جهان در برابر ظلم و جنایت صهیونیست است.
22:38 از عزیزان شنونده، خیلی سپاسگزارم از اینکه با ما همراه هستید کماکان با برنامه آن سوی مه از شبکه رادیویی جوان. جناب آقای دکتر داریوش سفرنژاد با ما همراه هستن، کارشناس محترم مسائل بین الملل. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام آقای بهزادی فر، خدمت شما سلام عرض میکنم، خدمت شنوندگان عزیزم، شب شما بخیر و خوشی.
ممنونم از حضورتون در برنامه آن سوی مه. آقای دکتر، در گفتگو با کارشناسان دیگر برنامه از ابعاد مختلف سعی کردیم که تحولات سرزمین‌های اشغالی رو بررسی بکنیم، از نگاه رسانه‌ای بررسی کردیم در گفتگو با آقای سمسامی، نگاهی داشتیم به مسائل داخلی که دولت‌های صهیونیستی باهاش درگیر بودند و همینطور نقش گروه‌های مقاومتی که در طول این سال‌ها به فعالیت پرداختند، به ویژه این چند سال اخیر. می‌خوام جمع‌بندی رو در محضر شما داشته باشیم، اینکه چه اتفاقاتی در آینده از منظر شما به اتفاق خواهد افتاد و این روال چطور باید طی بشه تا فلسطینی ها بتونن برای اون اهدافی که سالها دارن براش مبارزه میکنن برسن.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، خدمتتون عرض کنم. ببینید، امروز گفتمان مقاومت متأثر از گفتمان انقلاب اسلامی در ایران تبدیل به گفتمان جبهه حق شده در دنیا. یعنی در دنیای امروز اون گفتمان غالب رو در دو جبهه میبینن،
بله،
جبهه حق و جبهه مقابلش که جبهه باطل، شیطان یا استکبار جهانی هست. انقلاب اسلامی از روز اول یکی از شعارهای محوریش گفتمان مقاومت در برابر جبهه استکبار، مستکبرین عالم، ظالمین عالم، حمایت از مستضعفین و مظلومین عالم بوده. خب یکی از اون آرمانهایی که در این گفتمان
از روز اول انقلاب و در 44 سال اخیر همواره به عنوان یکی از محورهای بنیادین مورد توجه بوده، به اصطلاح حمایت از مقاومت در سرزمین های فلسطین بوده، هم سرزمین هایی که فلسطینی ها توش هستن و هم سرزمین های اشغال شده. ببینید اون چیزی که در آینده گفتمان غالب حضرت ولیعصر خواهد بود انشالله ادامه همین هست و به تکمیل رسوندن اونه. امروز در دنیا فقط گفتمان مقاومت محدود به مقوله فلسطین نیست، اما تمثالش در دنیا فلسطینه.
بله.
و به هر حال ما شاهد هستیم که یکی از پای به اصطلاح ستونهای قدرتی اصلی انقلاب اسلامی در ایران، یکی از اون 4 ستون اصلی، گفتمان انقلاب اسلامی یا گفتمان مقاومت،
بلکه این گفتمان تسری پیدا کرد و تبدیل به محور مقاومت شد. بله.
ستون دوم یا پای دوم محور مقاومت هست، یعنی محوری که از این گفتمان در میدان و عمل شکل گرفت.
بله.
که امروز یه بخشش در مقابل رژیم صهیونیستیه، اما در منطقه غرب آسیا ما تو مناطق دیگه همینو میبینیم، در سوریه، در عراق، در یمن، در خود کشور ما، در از بعد از انقلاب اسلامی، در 8 سال دفاع مقدس تا به امروز. ببینید امروز محور مقاومت تا قلب آفریقا آمریکا هم رفته، تا ونزوئلا ما این ادبیات رو میبینیم، در نیکاراگوئه میبینیم، در انتخابات چند وقت قبل برزیل شنیدیم.
آقای دکتر ببخشید فرمایشتون رو قطع میکنم، تقریبا 40 ثانیه تا پایان برنامه وقت داریم.
بله بله.
فرمایشتون تمامی بشه.
امروز به شکل عملی این گفتمان در صحنه میدانی خودشو نشون داده، نمادش فلسطینه و این نماد حتما در آینده انشالله با وعده حقی که خداوند متعال داده به پیروزی خواهد رسید. این چیزی که در آینده ما شاهد خواهیم بود در سرزمین های اشغالی، این صهیونیستایی که الان و این اشغالگرایی که هستن نخواهند بود. یعنی این رو حالا من نمیتونم دقیقا بگم کی، اما رهبر و مقتدای ما حضرت آقا بحث 25 سال رو عنوان کردن.
بله.
5 سال قبل که ما تا 25 سال آینده از 5 سال قبل دیگه رژیم صهیونیستی نخواهیم داشت. اما اون چیزی که باید مد نظر باشه اینه که امروز فارغ از این فاجعه‌ای که صهیونیست‌ها توی این منطقه به وجود آوردن و هر روز هم ما شاهد ابعاد مختلف اون هستیم، شکلگیری محتوا در دنیا شده یک الگو.
بله.
این الگو شده الگویی که مستضعفین دنیا، مردم تحت ستم دنیا دارن از اون به اون تمسک میکنن برای ایستادگی در مقابل زورگویان دنیا.
بله.
و این به هر حال در دنیا انشالله با ظهور حضرت ولیعصر به سرانجام
رسید. انشالله. خیلی خیلی ممنونم از محبتتون جناب دکتر صفنده شد، از اینکه محبت کردید با ما همراه بودین در این بخش گفتگو. براتون آرزوی موفقیت دارم.
آن سوی مه، روشنایی یک نگاه دقیق و درست منتظر ماست. آن سوی مه، فکر و ذهن شفافتر است. آن سوی مه.
خیلی سپاسگزارم عزیزان شنونده از اینکه امشب هم تا انتهای آن سوی مه با ما همراه بودین و با نظرات خودتون به سامانه پیامکی برنامه و همینطور لطفی که دارید همیشه نسبت به برنامه آن سوی مه ما رو همراهی می‌فرمایید. حضورتون در کنار ما و ساخت برنامه برای شما ما رو امیدوار می‌کنه که در روزهای آتی بتونیم انشاءالله با نظرات شما برنامه‌هایی رو تولید بکنیم که بیشتر نظر شما درش دخیل باشه و نقطه نظرات شما بتونه حتما برنامه رو کیفی تر بکنه. تا هفته آینده و آن سوی مه دیگه همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم با دعای همیشگی که انشالله آخر هفته خوبی پیش رو داشته باشید. سلامت باشید. خدا نگهدارتون.
کتاب خند.
به نام خدا. سلام، حالتون چطوره؟ خوب هستید؟ من حمید پارسا هستم و اینجا کتاب خنده. کتاب خنده عزیز، من دوباره اومدم و اینجا جایی برای تفکر و تأمل و تعمق. به به، چی گفتم؟ جایی که شما تشویق میشید به مطالعه کردن، به کتاب خوندن، به شرط لبخند. یعنی باید هم مطالعه بکنید، هم یه لبخند ریزی رو لباتون باشه تا من قبول کنم. چون هر چهره با خنده زیباتر و هر مغزی با مطالعه دقیق تره. به کتاب خند خوش اومدید. آقا من پریشبا یه مراسمی دعوت بودم توی یکی از تالارهای سمت مرکز شهر. رفتیم مدت طبق معمول به محض ورود به تالار بوی خیار و شیرینی دانمارکی اومد. خانندم بود، بعد یه دم اون وسط حرکات ژانگولر هم میزدن، آخر شب هم شام باقالی پلو با ژله دادن، نفری سه تا تیکه جوجه هم اضافه میدادن. همینجوری یه طرف میمدم سه تا تیکه جوجه مینداختم بشقاب شما میرفت. چشم روشنی هم گذاشتیم تو پاکت، دادیم به دست مادر عروس. باورتون میشه من تا آخر مراسم فکر کردم جشن عروسیه؟ بعد فکر کنید چی بود؟ شاید باورتون نشه ولی جشن طلاق بود. باور کن، به همین سوی چراغ قسم. جشن طلاق وان اسم یه کتاب صوتی هم هست که من میخوام الان بهتون معرفی کنم. کتاب صوتی خوراک آدمایی که حوصله خوندن کتاب کاغذی رو ندارن. میگن ما وقت نداریم بشینیم مثلا پای کتاب، به خاطر همین مثلا میریزن تو فلش این کتاب صوتی رو، مثلا تو ماشین گوش میدن یا توی خونه مثلا دارن آشپزی میکنن میشینن اونم گوش میدن. جشن طلاق مجموعه داستانی از آقای علی مؤذنی که در زمره داستان نویسای جدی و صاحب اندیشه معاصر کشورمونه تو 4 دهه اخیر. این مجموعه، یعنی مجموعه جشن طلاق، 5 تا داستان کوتاهی که نویسنده تو سالهای بعد از انقلاب تو دهه 60 و 70 نوشته و الان گردآوریشون کرده. داستان‌های این کتاب تم اجتماعی و زیستی داره و نویسنده توی نظر دریچه دید منحصر به فرد خودش تو داستان نویسی رو دنبال میکنه. علی آقای مؤذنی تو کتاب جشن طلاق ساده نوشته و تو همون سادگی با جادوی کلمات به درون روح کاراکترهای اثرش نفوذ کرده. همونطور که گفتم این کتاب به صورت صوتیه و حتی میشه اون رو تو ماشینم گوش داد به راحتی. برای خرید و دریافت فایل صوتی این کتاب میتونید به سایت یا تارنمای انتشارات نیستان مراجعه کنید و قیمتی هم نداره، 25000 تومان. یعنی ارزونتر از کتاب کاغذی شما میتونید اون رو تهیه کنید. در صورت تا باشه جشن عروسی باشه، جشن طلاق چه؟ بیخیال.
هرچه بیشتر فکر میکنم بیشتر نتیجه میگیرم که رفتار بچه ها غیر منطقی است. زندگی سیمین مربوط به خودش است، همینطور زندگی من. دلیلی ندارد طبق میل آنها رفتار کنیم. آنها فقط حق دارند آنچه را پیش آمده باور نکنند. راستش خودم هم باورم نمی شود، مخصوصا حالا که روز عقد هم مشخص شده. مادر سیمین از خوشحالی گریه می کرد، پشت سر هم می گفت به پای هم پیر شوید. معلوم بود منتظر بوده سیمین بله را به یکی از آن همه خواستگارش بگوید. به قول جمال حداقل اگر 5-6 ماهی طول می کشید باز یک چیزی، اما به 3 ماه هم نکشیده. گفتم به اندازه یک گنجش مغز توی کلت نیست. نظر ابراهیم این است که سیمین در این مدت هم خودش را گول زده هم ما را. گفتم اصلا به شما چه، اگر وکیل وسیع اویی. دلم میخواهد فکر کنم دستی از جایی که ما نمیبینیم در کار است تا همه چیز را آنطور که خود صلاح میداند هدایت کند. نمیخواهم مثل ابراهیم و جمال آشناییم را با سیمین به حساب تصادف بگذارم. اصلا این فکر که زندگیم از جایی دیگر هدایت می شود به من آرامش می دهد، مخصوصا در ارتباطم با سیمین. اینطوری هم او برایم عزیزتر می شود، هم خودم احساس بهتری پیدا می کنم. جمال گفت اگر سیمین آن شب چند دقیقه دیرتر آمده بود چی؟ ابراهیم گفت معلوم است الان زندگی آقا رضا عین سابق بود. جوابشان را ندادم. مرضی ندارم حال خوشم را با بحث‌های علکی خراب کنم، اما پیش خودم فکر کردم اگر آن شب نمی‌شد حتما فردا شب می‌شد یا شبی دیگر و به شکلی دیگر.
بله، میخوایم بریم سراغ بخش خبرهای حوزه کتاب و من اولین جایی که حالا توی جستجوگر سرچ میکنم میبینم که به اخبار حوزه کتاب پرداخته، خبرگزاری کتاب ایران خبرگزاری ایبناست و یه خبر باحال رو من اینجا دیدم براتون بخونم. نوشته نامزدهای مرحله پایانی قصه های 90 ثانیه‌ای جشنواره قصه گویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان معرفی شدن. بله، تو این جشنواره که دوره 24مش هم هست 125 اثر به مرحله نهایی رسیدن و این افراد نامزدهای نهایی اعلام شدن. سرکار خانم مریم تهرانی، فاطمه روحی رحیم، پاییزه طاهری و فاطمه گلچین. 24مین جشنواره بین‌المللی قصه گویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به دبیری محمد گودرزی دهریزی در یزد برگزار میشه. آقا من از بچگی عاشق کانون پرورش فکری بودم، یادم من میرفتم اونجا کتاب میخوندیم، چه اتفاقات فرهنگی باحالی توش میافتاد و امیدوارم که این کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تا موقعی که ما زنده ایم باشه، مثلا 100 سال عمر کنه، 200 سال عمر کنه. خیلی خوبه. بله، و میخوام بریم سراغ خبر دوم. خبر دوم هم خبر جالبیه. طرح چهارشنبه های قصه تو زنجان برگزار میشه. آقای مهدی کریمی، سرپرست سازمان فرهنگی هنری ورزشی شهرداری زنجان، این خبر رو گفته و گفته این طرح با حضور نویسنده های زنجانی و در قالب نقد کتاب و تجلیل از نویسنده ها برگزار میشه. خیلی هم عالی. این خبرای این مدلی خیلی خوبه، مخصوصا الان مثلا دم شب یلدا هم هستیم و زمستون اصلا خوراک این کاراست. دور هم جمع شیم مثلا قصه بخونیم برای همدیگه این حرفا. قبلا ما یکم بیکارتر بودیم، دلا خوشتر بود، باز بیشتر بود. الان وقت این حرفاست. دم شهرداری زنجان گرم که تونسته باز طرح این مدلی رو احیا کنه. بله، یه دوست عزیزی ما داریم به اسم فرزام شیرزادی. اصلا اسمو نگاه کن شما، ابهتی داره فرزام شیرزادی. معلوم مثلا انگار مثلا 50 سال کتاب خونده، مطالعه کرده، تو عرصه فرهنگ فعال بوده. البته جمعتر از این حرفاستا، ولی خیلی کارشو بلده، خیلی کارشو دوست داره و کلا کارش درسته. میخوام بریم سراغ فرزام شیرزادی، کارشناس حوزه کتاب. بریم بشنویم ببینیم چی میگه.
امروز میخوام درباره ویرایش و ادیت در داستان و اهمیت اون صحبت کنم. شاید خیلی این به نظرشون برسه که یک داستان نویس نیازی نداره که از ویرایش و ادیت هم سر در بیاره، که این بسیار غلطه، به ویژه در ایران. و ما کلمات و جملاتی رو که نویسنده استفاده میکنه حتما باید نسبت به اونا اشراف داشته باشه و این خیلی بده که به عنوان یک نویسنده و داستان نویس ما توی نوشته ها و در واقع داستان هایی که داریم نویسیم غلط داشته باشیم. مثلا شاید حتما این رو بدونید که ما وقتی میخواییم سبزی رو جمع ببندیم عموما میگن سبزیجات، در صورتی که ما پسفندی اصلا به نام جات نه در عربی داریم نه در فارسی، بهتره بنویسیم سبزی ها. یا مثلا این رو من جاهای دیگه هم گفتم، ما حتی توی تیتر روزنامه ها بسیاری غلط استفاده میکنن و میگن این غلط مصطلحه. اصلا ما چنین چیزی نداریم غلط مصطلح. مینویسن مثلا شرایط جوانان خوب است یا شرایط جوانان خوب نیست. شرایط از شرط میاد، ما مقصودمون وقتی اوضاع هست نمیتونیم بهش شرایط رو استفاده کنیم، ولی اوضاع جوانان خوب است یا اوضاع جوانان بد است. شاید خیلی ها بگن که این مهم نیست، از وضع بسیار مهمه و اهمیت داره. ما داستان نویسان شاخصی داریم که میبینیم حتی کوچکترین موارد ویرایشی هم رعایت میکنن. زنده یاد هوشنگ گلشیری یک نمونه از این نویسنده ها است که در همه داستان ها و رمان هاش به سختی میشه در واقع از اون ایراد گرفت، حتی که بعد از آنچه رو نمیاره و این بسیار اهمیت داره که هر نویسنده‌ای همواره چندین فرهنگ لغت در کنارش باشه، حالا آنلاین، کاغذی، و کلماتی که حتی 10% یا 20% نسبت به غلط بودن یا درست بودن اونها تردید داره رو به فرهنگ مراجعه کنه و در واقع درستی یا غلط بودن اون رو بررسی کنه. نویسنده حتما باید درست و پاکیزه بنویسه و اگه دستور زبان فارسی رو هم حفظ نیست که نیازی هم شاید نباشه حفظ باشه، درست نوشتن اهمیت خیلی زیادی داره. ویرایش همینطور اهمیت فراوانی داره، عرض کردم به ویژه در ایران، چون در اروپا و امریکا پروسش متفاوته، هر ناشری ویراستار داستان خاص خودش رو داره و اونا هم اصلا تشخیص میدن که این داستان ابتدا باید چاپ بشه یا چاپ نشه و بعد اون رو میسپرن دست اون ویراستار شاخص و اون داستان رو میتراشه و یک داستان شسته و رفته ازش در میاره. ما توی ایران هم، من به نویسنده اشاره کردم، به گلشیری اشاره کردم که حالا نویسندگان دیگه هم هستن، مترجمان شناخته شده هم مثل نجف دریابندری، منوچهر بدیع، زنده‌یاد استاد ابوالحسن نجفی که ایشون کتابی هم داشتن به عنوان غلط ننویسیم و جملات پاکیزه و بدون غلطی توی ترجمه هاشون هست و ایرادی ازشون نمیشه گرفت و این نشان دهنده وسواس و در واقع دقت کار اونهاست، چه در ترجمه چه در نویسندگی. شاید یه نفر بگه رای بعد از فعل ایراد نداره، ولی ایراد داره، آنچه بعدش که نمیاد. ما توی بسیاری از جاها دیدیم که مثلا پیشنهادات، کلمات فارسی با الف و ت جمع بسته نمیشن، پیشنهادها هستن، یا محققین و متأهلین مثلا غلطه، محققان، متأهلان، این که چه به هم بچسبه که و این و چه از هم جدا باشه، هر دو تا معنی متفاوت داره. یا مثلا ما دست کم حتما باید از هم جدا باشه با یک نیم فاصله، چون اونطوری دست کم خونده میشه، یا حتی نقطه و ویرگول که چه مفهومی میتونه داشته باشه، نویسنده در واقع باید حتما از اینها سر در بیاره. و نقطه پایینی این که حتی بهتره به جای کلمه رو میخواستم اینجا عرض کنم، بهتره به جای در مورد حتما بنویسیم درباره. مورد از ریشه ورده به معنای وروده، پس بهتره مثلا بنویسیم درباره، و درباره شرایط و کلمات دیگه ایرم که عرض کردم. این حاصل نمیشه برای نویسنده، به ویژه نویسندهی که ابتدای کارش هست، مگر اینکه با مطالعه زیاد آثار نویسندگان شاخص، مترجمان درخور رو مطالعه کنه و خواندن و بعد نوشتن جزء کارهای روزمره او باشه. تا برنامه بعد و مبحث دیگر درباره داستان و داستان نویسی، همه شما عزیزان رو خدای بزرگ بسپارم. درود و بدرود و خدا نگهدار.
ویلیامز نویسنده میگه 300 کتاب در سال یعنی حدود روزی یک کتاب، که برای بیشتر ماها فراتر از حد معموله. اما همه ما برای خودمون باید یه هدف تعیین کنیم، چند کتاب در سال، چند تا در ماه یا هفته، اصلا مهم نیست، فقط یک عدد رو مشخص کنید و به آن متعهد باشید. برای عمل به قولتان تلاش کنید. تا کتابخندی دیگر، خدا یار و نگهدارتون باشه.